بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الخامس ظهور هذه الاخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجاريه بغير الوادي من نحو اسقيني ماءا او اغلق الباب و غيره مما قل ان تنفك عنه الجاريه و تغييدها بصوره عدم هذه التصرفات تغييد بالفرض النادر و انما دعا الى هذا التغيید في غير هذه الاخبار مما دل على رد الجاریت بعد مدت طویله الدلیل الدال على اللزوم بالتصرف لكن لا داعی هنا لهذا التغيید از یمکن تغیید الحمل به کونهی من المولا لتسلم الاخبار عن جمیع ذالک و غایت الامر تعارض هذه الاخبار مع ما دل على منع الوتی عن الرد بالعموم من وجه فیبقا ما عدا الوجه الثالث مرجحا لتغیید هذه الاخبار ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم و بين اطلاق الحمل في هذه الاخبار او ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى وجب الرجوع الى عموم ما دل على ان احداث الحدث مسقط لكونه رضاء بالبيع و يمكن الرجوع الى ما دل على جواز الرد مع قيام العين. نعم، لو خدش في عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الى اصالة جواز الرد الثابت قبل الوادي لكن يبقى لزوم الاغر مما لا دليل عليه الا الاجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والاغر ففهم. بحث در فتوای مشهور بود. مشهور فقها نظرشون این بود که اگر کنیز حبلا در آمد ولو مشتری در با کنیز وعد هم کرده باشد می تواند به واسطه عیب حبل رد بکنه، چه این که از قبل مولا حبلا باشه چه این که از غیر مولا حبلا باشه. و بعد هم برای تأیید این فتوا روایاتی را که در حد استفاضه بود ایشون بیان فرمود و در آخر مرحوم شیخ نظرشون این شد که این روایات اگرچه ظاهراً با فتوای مشهور هماهنگ که جایی که کنیز از غیر مولا هم حامل باشد شامل بشه، الا این که ما میبینیم اگر بخواهیم روایات را بر طبق فتوای مشهور حمل بکنیم چهار خلاف ظاهر را باید مرتکب بشیم. خلاف ظاهر اول این است که ظاهر این روایات وجوب الرده، چون این که امام میفرماید یردها جمله خبریه ظهورش وجوبه، در حالی که مشهور جایی که از غیر مولا حامل باشه نگفته ان رد واجبه، گفته ان یجوز و رد بکنه و یجوز و عرش بگیره. پس این ظهور عرشبت که با فتوای مشهور مخالف، مگر این که تقیید بکنیم با بحثی که دیروز گذشت. دوم خلاف ظاهری که باید مرتکب بشیم این که در روایات گفته ان اغر بگیره، مالک و این مشتری عقر بپردازه، حالا چه عشر باشه، چه نصف العشر باشه، چه شیء باشه و چه کسوه باشه، و این عقر هم اگر چنانچه واتی مولا باشه له وجهون، برای این که روایات و دلیل فی الجمله داریم. اما اگر واتی غیر مولا باشد، این که بگوییم بر این طرف دادن عقر و پولی لازم هست، اینم خلاف قاعده هست. پس اینم یک خلاف قاعده که باید ما مرتکب بشیم. خلاف قاعده سوم این که ظاهر این روایات با اون روایاتی که میگوید مطلق التصرف مانع رده و از جمله مطلق التصرف هم وطیه، این روایات با ظاهر اون روایات هم با هم تعارض دارن، به خاطر این که اون روایات میگه اگر با کنیز وعد کرد مطلقا نمیتواند رد بکنه، چه کنیز از غیر مولا حامل باشه چه کنیز از غیر مولا حامل نباشه. کنیز معیوب را بعد الوعد ممنوع است رد بکنه، حالا ولو عیبش حبل باشه، اون هم حبل از جانب غیر مولا. بله حبل از جانب مولا باشه، اون رو یقین داریم که واجب هست رد بکنه. این هم یک خلاف ظاهر. خلاف ظاهر چهارم این که یکی از این روایات داشت طرف جاهل بود و مسلم است این جهل مراد بایع جاهل بود که این کنیز بار داره، و ظاهرش این است که خود مالک با این کنیز وعد کرده است. پس ظاهر اون روایت جایی را میخواد بگه که مولا با کنیز وعد کرده باشه، در حالی که فتوای مشهور این بود که غیر مولا وعد کرده باشه. بنابراین باید ما این چهار خلاف ظاهر را مرتکب بشیم. امر پنجمی که باز با ظاهر این روایات نمیسازه اینه که اگر کسی کنیزی را داشت و با این کنیز هم وعد کرد، ثم بعد از وعد کردن کاشف به عمل آمد که این کنیز حبلا بوده است، این وعد بدون تصرفات یسیره امکان نداره، حتما غالبا همراه است با تصرفات یسیره، برای این که حداقل میتونه بگه در رو ببند یا ناول نیست صوب، مثلا صوب و جامه را یا غیر جامه را برای من بیاور، عقل قلباب و امثال اینها، اسقینی مقداری آب برای من بیار، علی ای حالن به این دستور کار میده و تصرفات یسیره عرشبت که انجام میگیره. و اون روایاتی که میگفت تصرفات یسیره مطلقا مانع رده، حالا این روایات را اگر ما بر طبق فتوای مشهور بگیریم و بگیم یجوز و رده، اون وقت با این تصرفاتی که غالبا همراه هست و ادله هم میگفت به واسطه این تصرفات نمیشود رد کرد، باید ما این خلاف عرشبت که مقتضای این روایات رو هم بهش تن بدیم و ازش چشم پوشی بکنیم. اگر کسی بیاد بگد نه، این روایات که میگوید یجوز و رده، منظور اونجاییست که هیچ تصرفی از این زن و هیچ کاری از این زن نخواسته باشه. میگن نخواستن کار فرد نادره و فرض نادره، و ما نمیتوانیم روایات را حملش بکنیم بر فرض نادر. بنابراین هیچ راهی برای این که ما بگیم این روایات که میگوین اگر با کنیز وعد کرد ثم کاشف به عمل آمد که حبلا بوده است از غیر مولا، یجوز و رد کنیز، مراد جاییست که به این کنیز هیچ کاری نگفته باشه، این هم حمله بر فرد نادره، و حمله بر فرد نادر را وقتی سراغش میریم که ناچار باشیم، داعی داشته باشیم، و اینجا هیچ ناچاری نیست و هیچ دائویتی هم در کار نیست. سابقا داشتیم کنیز را بعد از 6 ماه می توانست رد بکنه، کنیز را بعد از سنه می توانست رد بکنه. اون وقت برای این که از مخالفت اون روایاتی که گفته بود مطلق التصرف مسقط رد است، برای این که از اون مخالفت خارج بشیم، حمل می کردیم به موردی که در این 6 ماه از این کنیز هیچ کاری نخواسته باشد. اونجا میتونستیم بر فرد نادر حملش بکنیم برای اینکه از مخالفت روایات فرار بکنیم، اما اینجا حمله بر همچه چیزی لازم نیست، برای اینکه امر دائر است بین این که ما بگیم به این کار نگفته است یا بگیم این کنیزی که آبستن شده است، آبستن از کی شده؟ از خود مولا شده. اطلاق الحمل را می توانیم تقییدش بکنیم به حمله از قبل مولا. وقتی ما مندوه داشته باشیم و راه داشته باشیم که بگیم ولو حمل مطلقه اما مراد حمله از قبل مولا هست، وقتی این راه داشته باشیم دیگه ناچار نیستیم که حملش بکنیم بر مواردی که اصلا به این کنیز کاری نگفته باشه. حالا انشالله از رو عرض شود که بهتر روشن میشه. غایت الامر این که این روایاتی که با فتوای مشهور موافق هست، که فتوای مشهور جواز الرد مال جایی شد که کنیز از قبل کی آبستن باشه؟ از قبل غیر مولا آبستن باشه. غایت الامر این روایات با اون روایاتی که میگوید مطلق و تصرف مانع رده، بین این دو دست روایات چی واقع میشه؟ تعارض واقع میشه. حالا که تعارض واقع شد، اگر این 4 خلاف ظاهری که ما در ظاهر این روایات دیدیم این را مرجح روایات مانعه ببینیم، پس این ظاهر روایات را قید بهش میزنیم و میگیم مطابق فتوای مشهور نیست. ولو ظاهر روایات مطلق الحمله، اما مراد چه حملی است؟ حمله از قبل مولا. اگر ما این 4 خلاف ظاهر را مرجح دانستیم، خود این تأیید میکند که از ظاهر این روایات دست برداریم و بگیم روایات بر طبق نظر اسکافی فتوا داده است و نقل کرده است که جایی که از قبل کی آبستن شده باشه؟ از قبل مولا. و ظاهرش هم به حال خودش باقی است. یردها یعنی یجب ردها، چون که این کنیز ام ولد هست. اغرم بر طبق قاعده است، چون که در کنیز مولا و ام ولد آمده است و وعد کرده. و اگر شما این روایات این وجوه 4 را مؤید و مرجح نگیرید و بگویید دو دست روایات با هم تکافؤ میکنن و تقابل میکنن، قهرن وقتی دو دست روایات تعارض کردن و هیچ دست بر دسته دیگر مرجح نداشت، بعد از تعارض باید قائل به چی بشیم؟ به تساقط بشیم. بگیم دو دست روایات تساقط میکنن. حالا که تساقط کردن، میریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم داریم و اون دلیل اینه که هر کجا کسی احداث حدث کرد، با احداث حدث دیگه ممنوع است از رد، یا از راه اون روایت یا مرسله جمیلی که در اول خیار عیب داشتیم، که در مرسله جمیل امام فرموده بود که می تواند کنیز را رد بکند اگر قائم به عینه باشه، و اینجا اگر ما بگیم با وطیم قائم به عینه هست پس یجوز و رد. و اگر از این ادله هم شما چشم پوشیدید و گفتید شامل این موارد نمی شود، بنابراین دو دست روایات با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن. ما در وظیفه خودمون شک می کنیم، میریم سراغ استصحاب الجواز، میگیم قبل از آنی که این آدم با این کنیز وعتی بکند، رد کنیز جایز بود یا جایز نبود؟ جایز بود. حالا که وعد کرده، دلیلی بر لزوم رد نداریم، دلیلی بر منع از ردم نداریم، برای اینکه روایات مانعه هم سقوط کرد دیگه. بنابراین ما شک داریم، حالا که شک داشتیم استصحاب میکنیم جواز و رد را، و با استصحاب جواز و رد رو اثبات میکنیم. عنایت بفرمایید ببینیم تا کجا میتونیم امروز بخوانیم، بلکه ما به وصیت ایشون عمل نکردیم و رفتیم سراغ، نمیدونم حالا تو حوزم خونده میشد این عرشبت که از سالس یا نه. الخامس، ظهور هذه الاخبار، این اخباری که بر طبق فتوای مشهور هست به حسب ظاهر، این ظهور با یک چیزی که غالبا با کنیز هست همراهه و این خلاف ظاهره، و اون چیز چیه؟ غالبا وطی کنیز معیوبه همراه با به کار گماشتن کنیز همراه هست یا نیست؟ همراه اون هست. و روایاتی که میگوید مطلق به کار گماشتن مانع رد است، اون وقت بین اینها تعارض حاصل میشه. ظهور هذه الاخبار، این اخبار مستفیزه ظهور دارد، فی کون الرد بعد تصرف المشتری، مشتری که خواست کنیز را بعد الوقت رد بکنه، تصرفاتی هم در این کنیز از کنیز کارهای هم خواسته و خلاصه تصرف کرده است در کنیز، یعنی اون را به کار واداشته، فل جاریه به غیر الوقت، غیر از وقت کارهای دیگر را هم غالبا از او خواسته، مثل اسقینی ماء، اغلق الباب، ناولینی از صوب و غیر از اینها. مما قل ان تنفک عنه الجاریه، از اون مواردی که غالبا جاریه از اون تصرفات منفک نیست دیگه، کسی که با کنیز وقت میکنه قطعا این طور کارها رو هم از این کنیز عرشبت که میخواد دیگه. مما قل ان تنفکل عنه الجاریه و تقییدها به صورت عدم هذه تصرفات، ما بگیم این روایاتی که میگوید یجوز و ردها، اون صورتی را میگوید یجوز و ردها که این کارها رو نخواسته است، میگیم اون صورتی که این کارها رو نخواسته ان فرض نادره، و ما وقتی سراغ فرض نادر میریم که ناچار باشیم، داعی داشته باشیم، و اینجا هیچ داعویت و ناچاری در کار نیست. و تقیید این روایات به صورت عدم هذه تصرفات، تقیید بالفرض نادر، این تقیید به فرض نادر و فرد نادره. و انما دعا الى هذا تقیید، ما سراغ این تقیید میریم و حمل میکنیم بر موردی که تصرف نکرده باشه، اما کجا میریم سراغ این فرد نادر؟ جایی که ناچار باشیم، جایی که چارمون منحصر باشه، و الا اگر راه چاره داشته باشیم چرا سراغ این فرد نادر بریم. و انما دعا الهازت تقیید، چی باعث شد که ما حملش بکنیم در بعضی از جاها به مواردی که به او کار نگفته باشد، فی غیر هذه الاخبار، مما دل علی رد الجاریه، اون ادله ای که می گفت جاریه را بعد از 6 ماه می توانید رد بکنید یا بعد از 1 سال می توانید رد بکنید، ما اون روایات را حملش کردیم به این که در این 6 ماه یا در این 1 سال به این کنیز هیچ کار مختصری هم نگفته باشد، اونجا را می خواد بگرد می شود رد کرد. خب اونجا چرا این حرف را زدیم؟ مما دل على رد الجاریه بعد مدت طویله، انما دعا الى هذا تقیید الدلیل، چون دلیل گردن کلوف داشتیم، دلیل گفته بود که با تصرفات نمی شود رد کرد، و این روایات می گفت بعد از 6 ماه می شود رد کرد، پس ما اون روایات قوی که می گفت بعد از تصرفات نمی شود رد کرد و این روایات می گفت بعد از 6 ماه می شود رد کرد، برای این که جمع بین این دو دست روایات کرده باشیم، می گیم این روایاتی که می گفت بعد از 6 ماه می شود رد کرد چه صورتی را می خواد می گفت می شه رد کرد؟ جایی که به او اصلا کار نگفته باشه، اون وقت جمع کردیم بین دو دست، چون چاره ای غیر از این حمل نبود دیگه. بله، پس انما دعا الی هذا تقیید الدلیل الدال علی اللزوم بالتصرف، اون ادله ای که دلالت داشت هر تصرفی باعث لزوم عقده و باعث منع از رده، اما در اینجا هم چه دایی ما نداریم، چون یک راه دیگر هم داریم که سراغ این راه نریم. میگیم ولو روایات گفته از حبلا باشه، حبلا هم اطلاق داره، اما اون اطلاق را حملش میکنیم بر جایی که حبلای از قبل کی باشه؟ حبلای از قبل مولا باشه. خب اگر بر این حملش کردیم دیگه هیچ مخالفتی در کار نیست، چون ادله گفتن ام ولد را واجب از رد بکنه و اصلا معامله اش باطله. لکن لا داییه هنا لحاظت تغییر. چرا لا داییه؟ از یمکن، چون ممکن است تقیید الحمل، حمل ولو اطلاق داره اما این حمل مطلق را قیدش بزنیم به کونهی من المولا، به این که حمل حمله از قبل مولا باشه، و اگر حمل حمله از قبل مولا شد همه میگوین که رد بکنیم، واجب هم هست رد بکنیم، اگر رد نکنیم معامله باطله. لتسلم الاخبار عن جميع ذلك، تا دیگه اخبار از مخالفت با اون روایاتی که میگفت تصرفات مانع رده سالم بمونه. پس یه همچی تقییدی کار ما رو اصلاح میکنه. و غایت الامر، حالا بر فرض ما ظاهر این روایات رو بگیریم و هم را هم مطلق بگیریم، قهرن بین این روایات و اون روایاتی که میگه هر تصرفی مانع رد است، چی واقع میشد بین این دو دست روایات؟ تعارض واقع میشه. و غایت و چیزی که اینجا حاصل میشود اگر ما از این اشکالات چشم پوشی بکنیم و ظاهر را تقیید نزنیم و اطلاق را به حال خودش بگذاریم، و غایت الامر تعارض و هاذه الاخبار، این اخباری که میگوید یجوز و ردها، اینها تعارض پیدا میکند مع ما دل، با اون روایاتی که دلالت دارد علی من الوتی من الرد، بر این که وت مانع رده و تصرف مانع رده، و این تعارضشون هم تعارض عموم و خصوص چیه؟ من وجهه. برای اینکه این روایاتی که حمل داره دو مصداق داره، یکی حمل از قبل مولا، یکی حمل از غیر مولا. اون روایاتی که میگد وقت مانع است، اونم دو مصداق داره، یکی این که حامل باشد زن، یکی این که غیر حامل باشد، عیب دیگری در کار باشد. پس دو ماده افتراق دارن. ماده افتراق روایات مانعه جایی که زن حامل نباشه، ماده افتراق این روایات جایی که از قبل عرشبت که غیر مولا حامل باشه. پس تعارض کجا واقع میشه؟ جایی که از قبل مولا حامل باشه، از قبل غیر مولا. بله. لکن و غایت الامر تعارض هذه الاخبار مع ما دل على من الوتی عن الرد بالعموم من وجه. عموم وجه درست شد دیگه. دو ماده افتراق است که چیه؟ دو ماده افتراق از این طرف روایات مانع میگه چی مانعه؟ روایت مانع میگه چی مانعه؟ مانع رد وتی. میگه وت مانع. چند تا مصداق دارد وت؟ دو تا. یکی این که اون کنیز حامل باشه و وت حاصل بشه، یکی جایی که حامل نباشه، البته حامل از غیر مولا، چون اگر حامل از مولا بود که دیگه جواز و رد نیست، وجوب و رد. کجا میگد یجوز و رد؟ و جایی که حامل از غیر مولا باشه یا حامل نباشه. از این طرف این روایاتم میگد با حمل میشود رد کرد، اینم دو مصداق داره، یکی حمل مولا، یکی حمله از غیر قبل مولا. پس قهرن ماده افتراق این طرف حمل مولا، ماده افتراق اون طرف غیر حامل، ماده اجتماع جایی که حامل از طرف غیر مولا باشه. خب پس بین اینها عموم و خصوص من وجه. فیبقا ما عدل وجه سالس، این پنج امری که گفتیم با ظاهر روایات نمی سازه، یک امرش همین مسئله ماست. چون امر سوم چی بود؟ علمای اعلام این وجه سوم، وجه سوم این بود که گفتیم روایات که میگه تصرف و وقت مانعه، این با این ظاهر نمی سازه. خب اینا کنار بگذاری، چون این خود عین مسئله مورد بحث است دیگه. فیبقا ما عدل وجه ثالث، ما سوای وجه ثالث از این وجوه خمسه، یعنی وجه اول و وجه دوم و وجه چهارم و وجه پنجم، این چهار وجه دیگر، یبقا مرجحن، این ترجیح میدهد که ما این روایاتی که با فتوای مشهور به حسب ظاهر همراه هست تأییدش بزنیم، بگیم مراد حمله از قبل مولاست نه حمله از غیر مولا. فیبقا ما عدل وجه ثالث مرجحن لتأیید هذه الاخبار، اما دیگه وجه ثالث نمیتوند مرجح باشه، چون وجه ثالث همون روایات نیست که میخواد با این روایات معارضه بکنه. ولو فرزت تکافؤ، حالا اگر شما این چهار وجه را تمام ندانستید و مرجح تأیید این روایات ندانستید و گفتید دو دست روایات با هم تکافؤ میکنن، ولو فرزت تکافؤ بین جمیع ما تقدم، بین همه این روایاتی که سابقا گذشت و بین اطلاق الحمل، و یا این که حملی که مطلق بود بین اون اطلاق و بین این روایات که میگرد یجوز و رد، اگر تکافو حاصل بشه و بین اطلاق الحمل فی هذه الاخبار، یا نه بگیم اخبار ظهور دارد اصلا اطلاق نداره، اخبار ظهور دارد در جایی که حمل حمله از قبل غیر مولا باشه، چون حمله از مولا مسلم است که رد واجبه، و این روایات که میگه جایزه میخواد بگه حمله از غیر قبل مولا. اگر تکافؤ بین اطلاق یا بین ظهور اختصاص این روایات به ما لم یکن من المولا، اگر تکافؤ بین این دو دست روایات باشد، اینجا وجب الرجوع الی عموم، قهرن بعد از تکافؤ این دو دست روایات چه میکنن؟ تساقط میکنن. حالا که تساقط کردن، باز دلیل داریم و ادله ما میگد که هرگاه در اون عینی که خرید احداث حدثی کرد، این احداث حدث چیه؟ مانع رده، ولو وطی هم نباشه، اون وقت قهرن این شامل وطی هم میشه. وجب الرجوع الى عموم ما دل على ان احداث الحدث مسقطون لکونهی رضاون بالبی، و باز میتونیم از یه راه دیگر هم جواز و رد را اثبات بکنیم، و یمکن الرجوع الى ما دل على جواز رد. مرسله جمیل میگفت چه وقت رد جایزه؟ ملاک جواز رد و لا جواز رد چی بود در مرسله جمیل، یادتون هست؟ گفت انکانت العینو باقیتن به عینها، اینجا میشود رد کرد، و اگر باقی نباشد، و خب کنیزی که موتوع واقع شده است باقیتون به عینها، یمکن الرجوع الى ما دل على جواز رد مع قیام العین. نعم لو خودش، اگر این عموم جواز مخدوش واقع بشه، روایات را شما قبول نکنید، بگید مطلق الحدث و امثال اینها عرض شود که موجب جواز رد نیست، و وقتی هم گفتیم سابقا این باعث می شود که این به حال خودش باقی نباشه، این از اون وضع اولیه خودش تغییر کرده باشه، دست خورده شده است دیگه. نه لو خودش فی عموم ما دل علی المنع من الرد به مطلق تصرف، اون وقت اینجا وقتی دلیل اجتهادی نداشته باشیم میریم سراغ چی علمای اعلام؟ سراغ دلیل فقاهتی. وجب الرجوع الی الاستصحاب الی اصالت جواز رد، که این جواز رد از ثابت قبل الوعد. خب پس بیایم بگیم که قبل از آنی که وعد حاصل می شد، رد این کنیزی که حبلا بود جایز بود یا جایز نبود؟ جایز بود. حالا که حبلایه از غیر مولا هست، رد شک داریم جایز است یا نه؟ چون دلیلی بر من نداریم، روایات مانع را عمومش را نپذیرفتیم دیگه، پس استصحاب میکنیم جواز. اون وقت یک اشکال پیش میاد که اگر چنانچه از غیر قبل مولا این زن آبستن باشد، اغری که در روایات گفته ان واجب است، این خلاف قاعده هست. خب اغرم از باب اجماع مرکب درستش بکنیم، بگیم هر کجا رد جایز بود اغرم واجبه و هر کجا اغر لازم نبود رد جایز نیست. از این راه بخواهیم عرشبت که جواز الاغر را هم اثبات بکنیم. لکن یبقا لزوم الاغر مما لا دلیل علی، لزوم اغر دلیلی برش نداریم الا الاجماع المرکب، مگر اجماع مرکب و عدم قول بفصل، که هر کجا جواز و رد بود اغرم هست، هر کجا اغر نبود جواز و رد نیست. نمیشود جایی جواز و رد باشه و کنیز موتوعه باشه و اغر لازم نباشه. عنایت فرمودید دیگه، الا الاجماع المرکب و عدم الفصل بین الرد و الاغر، ففهم که نه اینم درست نیست. برای این که اجماع مرکب جایی جاش به میان میاد که دلیل اجتهادی حکم را اثبات کرده باشد، شما اینجا جواز و رد را با دلیل اجتهادی اثبات کردی یا با استصحاب اثبات کردی؟ با استصحاب، و دلیل فقاهتی نمیتوند منشأ اجماع مرکب باشه. ثم ان المحکی عن المشهور، اون چه از مشهور حکایت شده است، ان اطلاق الحکم به وجوب رد نصف العشر، نصف العشر را گفته ان واجب است به پردازه، در حالی که ما گفتیم کجا نصف العشر باید بدهد؟ جایی که کنیز چی باشه؟ دیروز عرض کردیم سیب باشه، و اگر کنیز بکر باشد باید چی بده؟ باید عرض شود که عشر بده. این که به طور مطلق گفته ان نصف العشر باید داده بشه، اطلاق الحکم به وجوب رد نصف العشر، بلکه سید مرتضی در انتصار و سید ابن زهره در قنیه نقل اجماع کرده ان بر این که نصف العشر واجب است، الا خب اینا چه بش بکنیم؟ این را هم اینجور درستش میکنیم، الا ان یدعا انصراف و اطلاق الفتاوا و معقد الاجماع کن نصوص الالغالب. بیاییم بگیم که بابا کنیزی را که انسان خرید، ثم این کنیز حامل از کار در آمد، میشود باکره باشه؟ عقلا میشه، اما غالبا کنیزی که آبستن بود چیه؟ سیبه دیگه. پس این روایات همین فرد غالب را منظورشون بوده است. حالا اگر فرد نادر حکم دیگری داشت، از جای دیگر ما اثبات بکنیم. الا ان یدعا انصراف اطلاق فتاوا، ولو فتاوا اطلاق داره، اما این اطلاق بگیم انصراف داره، معقد اجماع هم ولو اطلاق داره بگیم انصراف دارد، کن نصوص الالغالب، این منصرفه به افراد غالبه، چون غالبا کنیز حامل کنیزی است که سیب باشه. من کون الحامل سیبا، جایی است که حامل سیب باشه، البته فرد نادر هم داریم. فلا یشمل فرض حمل البکر به صح، نستعیذ بالله، عرض شود که حالا اگر زنی حامل شد از راه مصاحقه، یعنی زن با زن آمیزش پیدا کرد و در اثر آمیزش زن با زن، زن آبستن شد، زن قبلی با مردی فرض بفرمایید که نزدیکی کرده، هنوز کاملا نطفه در رحم منعقد نشده، آمد با زن دیگر، نعوذ بالله، از راه مصاحقه وارد شد، این ذرات منی از این زن به رحم اون زن منتقل شد و این زن دوم شد چی؟ شد آبستن. عقلا فرض داره، ولو در خارج مصداقش چی باشه؟ کم باشه. فلا یشمل فرض حمل البکر به صح، یا به وطی دوبر، اینم یک فردش دیگه عرشبت که، اما اینها فرد نادر هستن. ولذا دعیه عدم الخلاف سرائر، ولذا مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعا کرده است بر این که خلافی نیست الاختصاص نصف العشر به سیب. این نصف عشر مال جایز که کنیز چی باشه؟ سیب باشه، و اگر بکر باشد باید چی پرداخت بشه؟ عشر پرداخت بشه. ایشون نقل اجماع کرده. همین که ایشون نقل اجماع کرده است، پس معلوم میشد این اجماعاتی که ما داریم، این اجماعات منصرف است به غالب الافراد، و اما نسبت به افراد نادر سکوت داره خود همین شاهد. ولذت دعا عدم الخلاف سرائر الاختصاص نصف العشر به سیب و ثبوت العشر فل بکر، بل معقد و اجماع الغنیه، ولو در غنیه نقل اجماع کرده است بر این که مطلقا نصف العشر باید داده بشه، اما اونجا حرفی دارد که از اون حرفم استفاده می شود. اجماع بین بکر و سیب فرق گذاشتن و نصف العشر مال جایز که چی باشه؟ سیب باشه. بلکه معقد اجماعی که سید ابن زهره در قنیه بهش تمسک کرده است، او هم میخواد بگه جایی که سیب باشه. بل معقد و اجماع القنیه بعد تأمل موافق للسرائر، موافق با سرائر که نصف العشر را خواسته بگه اجماع داریم نسبت به کی؟ نسبت به جایی که سیب باشه. حیث ذکر فی الحامل، مرحوم ابن زهره در حامل فرموده انه یرد معها نصف عشر قیمتها علی ما مضا، گفته طبق اونی که ما سابقا گفتیم باید نصف عشر بدهد به دلیل اجماع طائفه. اون وقت ما مزاش این بوده سابقا فرموده اگر سیب باشد نصف العشر، اگر بکر باشد عشر. پس این که میگد الا ما مزا اجماع داریم بر نصف عشر، مرادش از ما مزا جاییست که کنیز چی باشه؟ سیب باشه، نه مطلقا. عنایت فرمودید دیگه، الا ما مزا فرموده بر طبق اون چه که گذشت باید نصف عشر را بدهد به دلیل اجماع طائفه. و مراده به ما مزا، مرادش از ما مزا، کما یظهر لمن راجع کلامه ما ذکره سابقا، اون چه که سابقا ذکر کرده و مدعیا علیه الاجماع و اجماع برش نقل کرده، من انه ازاوت المشتری فی مدت خیار البای ففسخه یرد معهل عشر، تصریح کرده عشر باید بدهد انکانت الجاریتو چی؟ بکرا. و نصف عشر باید بدهد انکانت الجاریتو سیبا. پس این نصف عشر مرادش جاییست که سیب باشه. و اما الانتصار، آیا اجماع انتصار هم شبیه اجماع عشبت غنیه هست یا نه؟ شیخ میگن متاسفانه دست ما کوتاه بود و انتصار را نتونستیم پیدا بکنیم، ما هم نداشتیم که بهش مراجعه بکنیم. و اما الانتصار فلا یحزرنی حتی اراجعه و قد عرفت امکان تنزیل الجمیع علی الغالب. بالاخره میتونیم بگیم که این که گفته ان نصف عشر را بدهد حمله بر غالبه، و الا فرد نادر ممکنه حکم دیگری داشته باشه. و حین اذن فیکون مرسلت الکافی المتقدمه، روایتی که کافی نقل کرد در ذیل روایات، گفتیم کافی فرموده است که وزاده در کافی این جمله را که قال اگر چنانچه کنیز بکر باشد باید چقدر داده بشه، و رویه که اگر کنیز بکر باشد باید عشر داده بشه. فیکون و مرسلت الکافی المتقدمه بعد انجبارها، ولو روایت مرسله هست، میگه رویه، اما همین ارسالش انجبار شده است به ما عرفتم این از سرائر. سرائر نقل اجماع کرد بر این که اگر سیب باشد نصف عشر و اگر بکر باشد چی؟ عشر باید داده بشه. قنیه هم همین حرف زد، عرض شود که دلیلن علت تفصیل، قهرن اون وقت اون روایت دلیل بر تفصیل میشه، میگیم این روایات و این اجماعاتی که میگوین باید نصف عشر داده بشه مراد غالبه و اون روایت حکم غیر غالب را هم میخواد بگه. پس تفصیل قائل شدن بین جایی که کنیز بکر باشه یا کنیز چی باشه؟ سیب باشه. این دلیل میشود علی تفصیل بین بکر بودن و بین سیب بودن. کم اختاره جماعت من المتأخرین، جماعتی از متأخرین هم این تفصیل رو قائل شده اند. مضافاً الی ورود العشره فی بعض الروایات المتقدمه، در بعض روایات متقدمه عشر وارد شده بود که همون روایات عشر را حملش میکنیم بر فرد نادر که چی باشه؟ جایی که کنیزه عرصبت که بکر باشه. خصوصا مضافا الی ورود العشر فی بعض الروایات المتقدمه المحموله علی البکر الا انه بعید، ما بیاییم بر فرد نادر حملش بکنیم بعیده. امام همیشه افراد غالب رو میگه نه افراد نادر را. پس این که گفته از عشر باید بگیم کلمه نصفش افتاده، نصف العشر بوده، این نصفش از قلم افتاده است دیگه. الا انه بعیدون ولذا نسبه الشیخ الی سهو الراوی، شیخ فرموده راوی سهو کرده، امام نفرموده عشر، امام فرموده نصف العشر، این کلمه نصفش رو راوی سهو کرده از تو اسقاط کرده فی اسقاط لفظ نصف. و فی دروس، در دروس آمده از فرموده از ان صدوق ذکرها به لفظ نصف، صدوق که صاحب کتاب شریف من لا یحضره الفقیه هست و صاحب این همه تألیفات هست، این بزرگ مرد اصلا کلمه نصف را در روایت ذکر کرده، پس معلوم میشد نصف داشته است و افتاده است. و فی الدروس ان الصدوق ذکر این روایت را به لفظ نصف. و اما ما تقدم علی انه یرد معها شیئا، این که گفتن شیئی بدهد با این روایت چه کنیم؟ این روایت را هم حملش میکنیم بر این که امام میخواد بگه چیزی باید بده، اما اون چیز چقدره، چی باید بده، روایات دیگه میاد بیان میکنه. پس این روایت اصل بدهی این مرد را اثبات میکنه، اما چقدر باید بدهد این رو جای دیگر بیان میکنه. و اما این که در بعض از روایات کلمه شیئا داشتیم فهو به اطلاقهی خلاف الاجماع فلا بد من جعله واردا فی مقام ثبوت اصل العقر، اصل عقر و دادن وجه را میخواد بگه، مقدارش را نمیخواد بگه، لا مقداره. و اما ما دل علی انه یکسوها، این که جام بدهد فقط حمل علی کسوت تساوی العشر او نصفه، که کسوه ای بدهد که یا با عشر مساوی باشد اگر بکر باشه، یا با نصف عشر مساوی باشد اگر سیب باشه. اینم میفرماین وجه بدی نیست دیگه، وقتی خود روایات گفتن به ما که باید نصف بده یا نصف عش بده یا عش بده، اجماع هم داریم بر این که این مقدار دادنش واجبه، پس این کسوه را هم حملش میکنیم بر این که قیمتش این مقدار باشه. انشالله که روشن شد دیگه. بله. ثم ان مقتضى الاطلاق فی جواز الرد ولو مع الوقت فی دوبر، آیا وطیه در دوبر هم حکم عرشبت که وطیه در قبول را داره، تقبیل و لمس و اینها هم حکم وطیه را داره، یا از باب اولویت بگوییم، یا این که نبگیم ما به مورد روایت اکتفا می کنیم فقط وطیه است که مانع رده، اما هیچ کدام از اینها مانع رد نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. دیگه